از آخرین تحولات در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان آشنا می شویم. وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه رونمایی از گزارش سالانه تروریسم در جهان ایران را حامی تروریسم خواند و همزمان گفت اگر ایران به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکند، جامعه بین الملل باید آماده دست زدن به اقدامات بیشتری باشد.
این گزارش اجزای این همکاری ها رو و البته ایران رو به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم دنیا معرفی میکنه. این وضعیت مشخصی است که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حلقاب خودش حامی تروریسم جهانی در طول چند دهه خریده.
3 نفر به دلیل فروش اینترنتی نوزادان در ایران بازداشت شدند. آنها میگویند بدین وسیله آینده بهتری برای نوزادان رقم می‌خورده.
ما هیچ تضمینی نداریم که سرنوشت این کودک اینطوری خریداری میشه چه خواهد بود. کسانی که میخرن هم معلوم نیستش که نیات خیرخواهانه داشته باشن. ممکن اونا رو برای حضور در شبکه‌های خلافکاری بخوان، ممکنه برای برداشتن اعضاشون بخوان، ممکنه برای خیلی از مقاصد دیگه بخوان.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با جان باختن بیش از 130 تن دیگر در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی به مرز 10,000 نفر رسید. همچنین مقامات بهداشتی ایران از ادامه وضعیت هشدار در بیش از 10 استان کشور خبر می دهند. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان را دنبال کرده، هم اکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. رضا، به شما سلام می‌کنیم و نخست با آخرین آمارهای رسمی در ایران درباره میزان شیوع و تلفات کرونا آغاز کنیم.
منم به شما و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر میگم. اونطور که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد، با جان باختن 133 نفر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان این ویروس طبق آمار رسمی دولت ایران به 10,000 نفر نزدیک شد. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران در همین بازه زمانی حدود 2530 نفر هم به بیماری کرونا مبتلا شدند که شناسایی شدند، که به این ترتیب طبق همین آمار رسمی در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 212,500 تن گذشت. بر همین اساس گفته شده که 2850 نفر از بیماران که مبتلا به کرونا شدند در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت ویژه هستند، گرچه این آمار درستیش مورد تردید بسیاری از نهادهای داخل و خارج از کشور هست و بارها گفته شده که دست کم 5 برابر تا 10 برابر آمارهایی که از سوی دولت ایران یا هم وزارت بهداشت اعلام شده بالاتر هست.
طبق گفته مقامات بهداشتی ایران، دست کم 10 استان کشور در وضعیت هشدار قرار دارند. کمی از جزئیات این خبر برامون بگو.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت که استان‌های خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استان‌های فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان در اونجا میزان ابتلا به بستری بیماران کاهشی درش به وجود نیومده و همچنان در وضعیت هشدار قرار دارند. همچنین علیرضا رئیسی از معاونان وزارت بهداشت هم میگه که برخی از استان‌ها همچون گیلان و قم حدود 40% مردمشون و در تهران هم 15% شهروندان به کرونا مبتلا شدن. این مقام وزارت بهداشت ایران میگه در بقیه استان‌ها بین 4 تا 5% مردم به کرونا مبتلا شدن. با این حال اما بروز موج دوم کرونا را هنوز تایید نکرده. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم روز چهارشنبه گفتش که شیوع کرونا در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در اوج خودش قرار داره و هشدار داده در خصوص آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی در روزهای آینده که پیک این بیماری رو تجربه کنن. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم میگه که وضعیت در این استان خوب نیست، وضعیت پرخطر و پرریسکی رو اعلام کرده و میگه که وضعیت داره بدتر میشه و ممکنه که حتی در این استان موج دوم ویروس کرونا رخ بده. با این حال به رغم اینکه اعلام شده که بعضی از استان‌ها وضعیت هشدار دارن یا قرمز هستن، اما هنوز هم وزارت بهداشت و نهادهای زیرربط هیچ آمار تفکیکی درباره قربانیان در استان‌ها اعلام نکردن ضمن اینکه علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته که به خاطر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نمیشه اماکن عمومی و برخی مشاغل رو تعطیل کرد و از این رو گفته که قرار هست که در آینده نزدیک دستور استفاده اجباری از ماسک در اماکن عمومی اعلام بشه، ضمن اینکه سینماها هم در برخی از مناطق کشور روز چهارشنبه باز شدن. الهه
رضا، بیا سری هم بزنیم به وضعیت شیوع کرونا در جهان، از اون چه خبرهایی برامون داری؟
بر اساس آمارهای سایت آماری ورلد میترز، شمار مبتلایان اول بگم به کرونا از مرز 9,400,000 نفر گذشت و شمار قربانیان هم از مرز 480,000 نفر عبور کرد. آمریکا، برزیل، روسیه، هند و بریتانیا در صدر کشورهایی هستند که بیشترین آمار مبتلایان رو دارن. در صورت میدونیم که برخی کشورها مثل علاوه بر ایران مثل چین و روسیه هم آمارهایی رو که ارائه کردن بهش تردید هست، معلوم نیست که چه مقدار اونها آمار دقیقشون هست که بشه اضافه کرد و در این ردبندی قرار داد. از سوی دیگه به رغم این که به نظر میرسه روند نزولی شیوع کرونا در آسیا و برخی حتی در اروپا شروع شده، در قاره آمریکا و ویژه در بخش مرکزی و جنوبی این کشور شاهد افزایش نگران کننده آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس هستیم و در این منطقه برزیل، در منطقه آمریکای لاتین منظورم هست، بالاترین آمار رو داره با 52,000 کشته. در اروپا سفیران این اتحادیه دارن درباره این بازگشایی مرزها بر روی مسافران کشورهای غیر اروپایی قرار هست گفتگو کنن ظرف این چند روز آینده. و از طرف دیگه آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم در گفتگویی که با خبرگزاری آسوشیتد پرس داشته از نبود هماهنگی بین کشورها در مبارزه با کرونا انتقاد کرده و گفته که دولت‌ها لازم هست که شرایط فعلی رو درک کنن، به خصوص که شرایطی است که بعد از جنگ جهانی دوم مهمترین چالش بین‌المللی است که جامعه بین‌المللی با اون روبرو شده.
سپاسگزارم. با رضا جمالی همکارم از طریق تلفن همراه بودیم تا شما رو در جریان آخرین رویدادها و تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان قرار بدیم. و اما شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره و هر روز قربانی میگیره. اما چاره‌جویی مقام‌های حکومتی در این میان چیست؟ جملات قالبی که مدام در رسانه‌ها تکرار می‌شود مثل ویروس کرونا رفتنی نیست، یاد بگیرید با کرونا زندگی کنید، اینکه چه کسی پاسخگوی خسارت‌های جسمی، جانی و اقتصادی مردم بی‌پناه بوده و خواهد بود روشن نیست. رادیو فردا تصمیم داره در یک رشته گفتگو روایت‌های متفاوتی رو درباره تأثیر پدیده کرونا در زندگی فردی و شغلی افراد انعکاس بده. این بار مردم سخن میگویند.
سلام، من یک پرستار هستم با 20 سال سابقه کار. زندگی ما هم مثل زندگی سایر مردم تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته. از نظر روحی و فیزیکی به شدت تحت فشار هستیم. فشار کاریمون چندین برابر شده بدون اینکه افزایش حقوق داشته باشیم. از نظر سلامت جسمی هم که به شدت در خطر هستیم. الان من با اینکه به شدت پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کردم، به علت مواجهه مکرر با بیماران کرونا دچار بیماری کرونا شدم و در منزل قرنطینه هستم. از دولت انتظاری که داریم اینه که حداقل زدن ماسک رو اجباری کنن، برای نزدن ماسک جریمه بذارن، شاید که تأثیر بذاره. ولی متاسفانه دولت اصلا مدیریت نمی‌کنه و کاملا این قضیه رو بیخیال شده و فقط توی رسانه‌ها اخطار میدن. با اخطار دادن نمیشه، باید مدیریت کرد، باید جلوی این بدبختی رو گرفت.
بله، از شما مردم میشنیدیم در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران. و ما باز هم بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
به نظر میرسه که علت مخالفت با جمعیت امام علی اساساً مخالفت با نگاه این گروه به دینه. وقتی این جمعیت در شبهای قدر به جای روزه رفتن و پای منبر مداح نشستن و قرآن به سر گرفتن به محله های فقیر میرن و فکر کودکان بینان و بیکاشانه هستن، خب این به مذاق ملاها و مداها خوش نمیاد. این افراد وقتی میبینن که استاندار در جواب مصاحبه کننده تند و تند ذکر میگه، اینو دروغ و ریا میدونن و این برای حکومتی که سوار بر دروغ و ریاست و وابسته به جماعت دینداران بی تفکر هست خوش نمیاد. بسیاری از مردم از دیندار و بیدین به دلیل اعتبار و پاکدستی این گروه کمک‌های مالیشون رو به اونا پرداخت می‌کردن و ملاها الان نگران اون بخشی که توسط دینداران پرداخت می‌شده هستن و کیسه‌ای که برای خمس و زکات و فطریه و اینجور فرایز دینی دوخته بودن.
نظر من باید از دولت چین اقامه دعوا بشه و کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون از دست دادن باید بهشون غرامت پرداخت بشه و دولت چین موظفش کنن که این غرامت رو به خانواده متوفاها بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکند، جامعه بین الملل باید آماده دست زدن به اقدامات بیشتری باشد. او روز چهارشنبه در نشستی که برای رونمایی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم در جهان برگزار شد گفت شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جمعه گذشته با تصویب قطعنامه از ایران خواست که اطلاعات لازم و دسترسی بازرسان رو فراهم کنه. ایالات متحده اخیراً پیشنویس قطعنامه رو به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده تا این تحریم‌ها به مدتی نامحدود تمدید شود. مایک پومپو در این باره گفت که امیدوار است جهان پیشنهاد تمدید این تحریم ها را بپذیرد. عزیزان، به سراغ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رفتیم ساعتی پیش و دیدگاه او را در این باره جویا شدیم.
آمریکا هر سال از وضعیت تروریسم در دنیا یک جمع‌بندی میکنه و یک گزارش منتشر میکنه. اظهارات آقای پومپیو به مناسبت رونمایی از این عملکرد سالانه تروریسم در دنیا بود که مثل معمول ایران هم جایگاه خاص خودشو داشت. البته این اظهارات همزمان با طرح پیشنهادی که آمریکا در شورای امنیت داره و امروز اعضای شورای امنیت برای رسیدگی به این که در صورت که تصویب میتونه قطعنامه تازه باشه دور همدیگه به صورت سایبری جمع هستن یا بعضی از اونها کنار همدیگه مینشینن. این قطعنامه در ارتباط با تمدید نامحدود تسلیحاتی ایرانه و در صورتی که تصویب بشه یک اتفاق تاریخی است. در صورتی که تصویب نشه باز هم یک اتفاق تاریخی خواهد بود که این رو در صورت داشتن مجال من توضیح خواهم داد. آقای پومپیو در این اظهارات نقش جمهوری اسلامی رو در توسعه تروریسم بین الملل و حمایت کردن از گروه‌های تروریستی مورد تاکید قرار داد و به دنیا هشدار داد که برای مهار جمهوری اسلامی باید به درک بیشتری برسند و همکاری بیشتری داشته باشند.
آقای تقی‌زاده، شما از تصویب احتمالی قطعنامه‌ای در شورای امنیت صحبت کردید. چین و روسیه روزهاست که مخالفت خودشون رو با این مسئله ابراز کردند و به احتمال زیاد اون رو وتو هم خواهند کرد اگر اصولا چنین قطعنامه‌ای بخواد به نتیجه برسه. اون وقت نتیجه چه خواهد بود؟
اما شما از روس‌ها و چینی‌ها آشکارا در رسانه‌ها مخالفتشون رو با قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کردن، ولی فراموش نکنیم که در گذشته در فاصله سال 2005 تا 2012 هم چینی‌ها و هم روس‌ها به تمام قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید، حتی قطعنامه‌ای که ایران رو زیر بند 7 منشور ملل متحد و ماده 41 این منشور قرار داد، یعنی به ایران شکل امنیتی داد به عنوان یک خطر علیه صلح بدندان، به اون هم رأی دادن. حالا اگر برای نخستین بار قطعنامه‌ای در ارتباط با تسلیحات و فروش اسلحه به جمهوری اسلامی است مورد تایید اونها قرار نگیره، به نظر من یک تحول تازه خواهد بود. البته خیلی هم شگفت‌انگیز نیست، ولی باید منتظر بود و دید که آیا چینی‌ها مثل قطعنامه‌های گذشته همراه با روسا از قطعنامه پشتیبانی خواهند کرد و یا اینکه اون رو وتو می‌کنند. در صورتی که این قطعنامه وتو بشه، آمریکا انتظار داره راه دشوارتری رو هم برای خود آمریکا و هم برای چین روسیه در پیش بگیره که بار اون کار برای جمهوری اسلامی سنگین‌تر خواهد بود. در حقیقت بین دو بد و بدتر، آمریکایی‌ها به چینی‌ها و روس‌ها پیشنهاد می‌کنند از تمدید تسلیحاتی پشتیبانی بکنید. در غیر این صورت ما از حقوق خودمون در قطعنامه 2231 که شورای امنیت استفاده خواهیم کرد برای برگردوندن تمام تحریم‌هایی که در نتیجه تصویب و اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده بود. به این ترتیب وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، گزارش سالانه آمریکا در مورد تروریسم در جهان روز چهارشنبه منتشر شد و جمهوری اسلامی در اون نقش پررنگی داره. در این گزارش جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم خونده شده. برداشت شما از این گزارش بسیار مفصل وزارت امور خارجه آمریکا چه هست؟
گزارشی شما بهش اشاره می‌کنید، البته لیست جامعی هست از کسانی که گروه‌هایی که کشورهایی که در تروریسم بین‌الملل سهم و نقشی دارند و مثل همیشه، وقتی میگم همیشه، حداقل در طول 3 دهه گذشته 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی به عنوان حامی تروریسم بین‌الملل در گزارش‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بوده و ده‌ها گروه تروریستی در دنیا که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند گروه‌هایی هستند که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی هم بودند و این گزارش اجزای این همکاری ها رو و البته ایران رو به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم دنیا معرفی میکنه. این وضعیت مشخصی است که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حلقاب خودش حامی تروریسم جهانی در طول چند دهه خریده و حالا دولت آقای ترامپ در رسیدگی به این وضعیت جدیت بیشتری نشون میده و جزئیات همکاری جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی رو بیشتر از گذشته و با قید تأکید منتشر میکنه. جمهوری اسلامی در جمع‌بندی‌های گذشته دولت آمریکا هم چنین جایگاهی رو داشته. حالا در حقیقت زیر این جایگاه خط مشخص کشیده میشه و آمریکا به عنوان مقابله با تروریسم جهانی، گروه‌های مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی، گروه‌های داخل در جنگ‌های نیابتی و گروه‌هایی رو که امنیت منطقه رو در مناطق مختلف به خصوص خاورمیانه با خطر روبرو کردن و مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، مورد تأکید قرار میده و اونها رو به صورت لیست آشکار در میاره.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فرداست و صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از بازداشت 3 نفر در ارتباط با پرونده فروش اینترنتی نوزاد در ایران خبر داده. بازداشت شدگان 2 نوزاد 20 روزه و 2 ماهه نیز به همراه داشتند. در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی آگهی‌هایی از فروش نوزاد در اینترنت به ویژه در اینستاگرام منتشر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از اینکه خرید و فروش اینترنتی نوزاد به صورت علنی در شبکه‌های اجتماعی انجام میشه متعجب شدند و به گفته رئیس پلیس تهران در روزهای اخیر تماس‌های زیادی برای برخورد با عاملان این نوع خرید و فروش گرفته شده. بشنویم از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
ببینید، توی جامعه هایی مثل جامعه ما که سالهای زیادی تورم با اندازه خیلی بالا رو تجربه کردن و در این سالها بیکاری هم بالا بوده، به طور طبیعی استراتژی های بقا میشه دستور کار اصلی بسیاری از خانواده ها. این استراتژی بقا گاهی اوقات شکل آرومتر یا به اصطلاح ملایمترش رو ممکنه در شکل تغییر مسکن نشون بده، اینکه شما از مراکز شهری به حاشیه‌های شهری میرید، اونایی که وضعشون بهتر از حاشیه‌های شهری به حاشیه شهرهای اقماری مراجعه میکنن و همینطور بعض مسکن بدتر میشه تا برسه به بیغوله نشینی یا گورخوابی یا چی پدیده های دیگری از این دست که همه در واقع استراتژی های بقا هستن. اینجا هم خانوارها یکی از کارهایی که ممکنه بکنن اینه که فرزندانشون رو بفروشن، زودتر به عقد و ازدواج کسی در بیارن، بابت اون پولی بگیرن و الی آخر. این اتفاقات توی چنین جامعه کاملا قابل انتظار متاسفانه.
آقای قاضیان، هیچ یک از این سه متهم سابقه دار نیستند. یکی از اونها در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته که نوزادان خانواده‌های فقیر رو به خانواده‌هایی که امکان فرزند آوری نداشتن می‌فروخته که باعث می‌شده به گفته او این نوزادان زندگی بهتری داشته باشن. شما این را تا چه حد به واقعیت نزدیک می‌دونید؟
ببینید، دو تا موضوع رو باید از هم تفکیک کرد در اینجا. یکی این که خب بسیاری از آدم‌هایی که به اینجا میرسن لزوماً آدم‌هایی نیستن که با نیت یا قصد خرابکارانه یا تبهکارانه اقدام به این کار بکنن، یعنی بچه‌شون رو مثلا به دنیا آورده باشن برای فروش یا خودشون آدمای تبهکاری باشن. لزوماً همونطوری گفتم استراتژی‌های بقا اونها رو وادار می‌کنه به این سمت برن. به علاوه کسانی هم که حتی ممکنه چنین ایده‌های خلافکارانه‌ای در نظر داشته باشن، بعداً سعی می‌کنن یک شکل معقول و پسندیده‌ای بهش بدن که جامعه بپذیره خطای اونها یه خطایی بوده از روی نیات و مقاصد انسانی، مثل اینکه مثلا به سرنوشت کودک فکر می‌کردن. ولی حقیقتش اینه که ما هیچ تضمینی نداریم که سرنوشت این کودک که اینطوری خریداری میشه چه خواهد بود. کسانی که می‌خرن هم لزوماً معلوم نیستش که نیات خیرخواهانه داشته باشن، ممکن اونها رو برای حضور در شبکه‌های خلافکاری بخوان، ممکنه برای برداشتن اعضاشون بخوان، ممکنه برای خیلی از مقاصد دیگه بخوان، خود بر روسپیگری ها میخوان و چیزهای از این دست. و بنابراین هیچ تضمینی نیستش که سرنوشت اون فرزند لزوماً بهتر از گذشته باشه.
عزیزان، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده فروش اینترنتی نوزادان خبر داده و این فروش به صورت علنی آگهیاش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شده، به ویژه اینستاگرام. از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وقوع موارد مختلف آتش سوزی در زیست بوم ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، سوختن دست کم 80 هکتار از جنگل‌ها و مراتع در استان کوه گیلویه و بویراحمد بر اثر یک آتش سوزی گسترده گزارش شده. منصور سهرابی، متخصص آگرو اکولوژی و کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا:
آنچه که در ایران غیر طبیعی هست اطفاء حریق و مدیریت آتش سوزی هست و جاهایی که ما میدونیم آتش سوزی در اون صورت میگیره، یعنی همون آتش سوزی های سریالی هست که ما هر ساله شاهدش هستیم و جایی که ما میدونیم آتش سوزی هست باید مونیتورینگ بشه، پایش بشه و مدیریت بشه مسئله آتش.
آقای سهرابی، شما اشاره کردین به آتش سوزی سریالی، یعنی آیا این بلایا، این وقایع یه چیز عادیه که هر سال اتفاق میفته؟
خدمتتون عرض کردم که در هر سال در ایران اتفاق افتاده، یعنی ما در طی این 40 سال اخیر موارد عمده آتش سوزی هر سال دیدیم و تکرار شده و به گفته خود مسئولین 90% آتش سوزی ها عامل انسانی درش دخیل بوده. حالا این عامل انسانی میتونه در بعضی جاها ناشی از نیروهای حکومتی باشه، مخصوصا در مناطق کردنشین و کردستان صورت میگیره، به بهانه حضور نیروهای احزاب ضد حکومت توپباران میکنن و زاگرس شمالی میبینید که آتش سوزی در اونجا به صورت کاملا تعمدی صورت میگیره. در پایین هم باز نیروی انسانی ممکنه، شما فرض کنید یه نفر برای رفتن تو جنگل و به عنوان یک پیکنیکی، به عنوان یک گشت و گذاری، کافیه در این فصل یه سیگاری رو روشن کنه، سیگاری که میخواد خاموش بکنه به طور کامل خاموش نکرده. نظر به این که علف‌ها خشک هستن و با توجه به این که حقابه سرزمین هم در این مناطق تأمین نشده، ما در زاگرس شاهد خشکی فزاینده‌ای هستیم و این سبب شده که با کمترین آتشی علف‌های خشک بلافاصله شعله‌ور میشن و یک بحران بزرگی رو ایجاد میکنن.
آقای سهرابی، ولی آتش سوزی های اخیر در کشور فکر میکنین فرق نداشته با موارد سالهای گذشته؟ به نظر میرسه که وسیع‌تر و متعددتر بوده.
دقیقاً از لحاظ تعداده، از لحاظ هکتاری خیر، ما هر ساله تقریباً حدود 15,000 هکتار جنگل هامون رو به دلیل آتش سوزی ها از دست میدیم. منتها از لحاظ فاصله زمانی در این مقطع از سال این همه و این حجم گسترده از آتش سوزی تقریباً میشه گفت سابقه چندانی نداشته و من فکر میکنم که این تعمدی بودنش هم که وجود داره در اون مناطق ممکنه یک مسائلی هم داشته باشه که مربوط به مسائل دیگه‌ای که از قالب‌های امنیتی هم بهش نگاه کرد.
خب مواردی هم بوده آقای سهرابی که گفته شده در واقع کمک نرسیده برای خاموش کردن آتش.
همون مسئله‌ای که خدمت عرض کردم، مونیتورینگ کردن و پایش کردن و جایی که آتش وجود داره و بوده، همین که عرض کردم سریالی هست، در همون جاها باید مراکز اطفاء حریق وجود داشته باشه، باید امکانات کافی وجود داشته باشه، نیروهایی که در حقیقت خودهای مخصوص و دیدن آموزش کافی دارن، وسایل کافی در اختیار دارن و میتونن بلافاصله با دیدن آتش وارد عمل بشن. و از طرفی هم نهادهای غیر حکومتی، انجیو هایی که در اون مناطق فعال هستن، دولت باید امکانات لازم و برای فعالیت اونها هم فراهم بکنه، در حالی که ما میبینیم در کشور ایران کسایی که در این زمینه ها فعال هستن گاهن با مشکلات امنیتی مواجه میشن و فعالیت چندانی در این زمینه نمیتونن انجام بدن و مانع بسیار گسترده‌ای برای فعالیت اونها هم وجود دارد. لذا این مشکلات گسترده شده و به شکلی شده که فواصل آتش سوزی بسیار کم شده و اگر این روند تا آخر فصل گرما، یعنی تا اواخر تابستون ادامه داشته باشه، ممکنه آمار امسال آتش سوزی از سالهای دیگه پیشی بگیره و خیلی بیشتر بشه.
منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. نوبت شما ورزش دوستانه، بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
ماجرای حضور مجدد علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال همچنان یکی از بحث‌های مهم این روزهای فوتبال پرحاشیه ایران است. کفاشیان هفته پیش بعد از اینکه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محرومیت 5 ساله فوتبالی او را به 1 سال کاهش داد، در محل فدراسیون مستقر شد. علی کفاشیان روز گذشته در مورد حضور دوباره خود در فدراسیون فوتبال گفته:
حوزه حدیث فدراسیون هستم. در این مدت کوتاهی که فدراسیون در واقع باری دور انتقالی رو در واقع طی کنه و سریعا به انتخابات از تصویر اساس نامه برسه، کمک کنم برای از حدیث که موظف نیستن، در واقع شغل براشون نیست، این مشکلی نداره. این هم تا زمان انتخابات. خب بنده الان 65 سالمه و دیگه طبق اساس نامه نمیتونم در دور بعد کاندید بشم.
از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان هم توپ حرف و حدیث ها را به زمین فدراسیون انداخته و ظاهرا پای خود را از این ماجرا پس کشیده. مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان، در این خصوص میگوید:
این که یه فردی نایب رئیس اول فدراسیون بوده به دلیل محرومیتی کمیته اخلاق همون فدراسیون براش ایجاد کرده، نیومده سر کارش، بعد کمیته استیناف همون فدراسیون محرومیت رو تقلیل داده و حالا میخواد برگرده یا برنگرده، موضوع داخلی فدراسیونه.
فدراسیون جهانی فوتبال با پس فرستادن اساسنامه اصلاح شده فدراسیون ایران بار دیگر به مسئولان فوتبال این کشور یک فرصت چند روزه داد تا اساسنامه فدراسیون ایران را منطبق با استانداردهای بین المللی اصلاح کنند. فیفا به طور واضح از ایران خواسته تا در اساسنامه خود هر گونه دخالت دولت در امور فدراسیون را ممنوع کند. فدراسیون جهانی فوتبال تا روز 8 تیر ماه به فدراسیون ایران فرصت داده تا اساسنامه اصلاح شده این فدراسیون را به این نهاد ارسال کند. به نوشته برخی از رسانه‌های داخل ایران، آزمایش کرونای محسن صفایی فراهانی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، مهدی مناجاتی، مربی پیشین تیم ملی فوتبال، و مهدی رسولپناه، دندانپزشک وزیر ورزش و جوانان که سرپرست باشگاه پرسپولیس است، مثبت اعلام شده و هر 3 نفر در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر میبرند. و در آغاز دوباره لیگ برتر فوتبال ایران بعد از نزدیک 4 ماه تعطیلی به دلیل ایام کرونایی، چهارشنبه شب در یک دیدار معوقه در اهواز، فولاد خوزستان 2-1 استقلال 9 نفره را شکست داد. علی کریمی در دقیقه 43 و عارف غلامی در دقیقه 66 دو بازیکن اخراجی آبی‌های تهرانی در این مسابقه بودند. همچنین فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال، هم به دلیل اعتراض به داور در نیمه اول از میدان اخراج شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به پایان این مجله می‌رسیم. مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رود، اما شما بمانید و پس از این برنامه شنیدنی صحنه رو بشنوید، کاری از بابک غفوری‌آذر. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره فیلم کشدارگاه را در گفتگو با کارگردانش عباس امینی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فیلم کشدارگاه یکی از آثاری بود که در هفته‌های گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها به صورت آنلاین پخش شد. فیلمی اجتماعی با بازی امیرحسین فتحی، مانی حقیقی، باران کوثری و حسن پورشیرازی که مضمونی درباره قاچاق ارز و مناسبات اقتصادی ناسالم در ایران امروز دارد.
چرا حبس بودی؟
دو سال
کمه که
تو 4 روز پیشم اینجا بودی؟
برشی؟
عباس امینی، کارگردان فیلم کشتارگاه، پیشتر دو فیلم والدراما و هندی و هرمز را ساخته بود که هر دو در بخش نسل جشنواره فیلم برلین شرکت کرده بودند. فیلم‌هایی با مضامینی درباره کودکان کار و ازدواج زودهنگام که تولیداتی کم هزینه با بازیگران ناشناخته بودند و می‌توانستند آثاری از جریان سینمای مستقل ایران محسوب شوند. آنچه که آنها را به کل از کشتارگاه متفاوت می‌کند. گفتگو با عباس امینی را با پیگیری دلایل این تفاوت از او آغاز کردم.
فیلم کشتارگاه 4 فیلم منه. من قبل از اون در واقع فیلمی ساختم مثلا من اینجا هستم که خب به خاطر اینکه هر دو فیلم در یک سال ساخته شد اون هنوز به نمایش در نیامده. اما در تو با سوالتون، فیلم والدراما و هندی هرمز هر دوشون در واقع سعی کردن که یک موزل اجتماعی رو بگن. فیلم والدراما که در مورد بچهای بی‌شناسنامه بود و هندی هرمز در مورد ازدواج زیر سن قانونی. خب توی کشتارگاه هم تمام تلاش من این بود که یک موضوع روز اجتماعی که همه داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. خب موضوع قاچاق دلار واده وسعت موضوع و قصه‌های اطرافش خب حجم کار بیشتری می‌برد به لحاظ حتی لوکیشن، بازیگر و نوع ظرافتایی که تو خود قصه بود. در واقع این درخواست خود فیلم از من بود که در واقع احتیاج به بازیگر داشت، احتیاج به یه پروداکشن بیشتر داشت و خب طبیعتاً وقتی من سراغ بازیگر به خاطر نوع هزینه هایی که حضور بازیگر برای فیلم ایجاد میکنه مجبور هستم به اکران داخل ایرانش حتما فکر بکنم. اما قصه هایی مثل هندی هرمز و والدراما خود اون حجم قصه ها باعث میشد که خیلی پروداکشن زیادی نخواد و متاسفانه توی ایران نتونستن اکرانای خوبی داشته باشن.
به خاطر ورود به سینمای جریان اصلی بود که ناچار از تغییر در زاویه نگاهتون شدین؟
ببینید، تغییری واقعا تو نگاه من رخ نداده. من هر جا احساس کنم ضرورتی در واقع وجود داره نسبت به موضوعی که باید گفته بشه و قابلیت در واقع به زبان تصویر در اومدن داشته باشه، حتما اون رو در واقع تبدیل به فیلم میکنم. خب موضوع دلار خیلی موضوع پیچیده و تو این سالها بسیار اقتصاد ما آسیب دیده. ما تو محله پژوهش با حسین فرخزاد که در واقع نویسنده‌ای که با هم دیگه کار می‌کنیم، خب دیدیم 1000 توی پیچیده‌ایه که توان و قدرت ما در واقع کمه برای اینکه بتونیم به ابعاد مختلف اینکه چرا قیمت دلار داره اینقدر بالا پایین میشه و به سرعت داره بالا میره. حالا یکی از بخشش از در واقع دلایل‌های اقتصادی داره و تحریم‌ها و هزاران موضوع دیگه، ولی یه بخشی بود که در واقع ما می‌تونستیم بهش دسترسی به اطلاعاتش پیدا کنیم، بس دلارای چمدونی بود. یعنی توی تحقیقات متوجه شدیم خب بخشی کالاهای ما به صورت قاچاق داره از ایران میره بیرون به کشورهای همسایه و به صورت قاچاق به اسم دلارهای چمدونی پولهای وارد میشه و این دلارها میره توی بازارهای در واقع بازار سیاه‌ها و بازارهای زیرزمینی و خب خیلی تأثیر داشتن تو نوسانات دلار. بعد خب فکر کردیم که خب این خیلی موضوع مهمیه، در کنارش بحث قاچاق گوشت رو ما انتخاب کردیم. بعد دیدیم خب با ورود گوشت‌های برزیلی و قیمتی که در واقع گوشت برزیلی تو ایران داره تموم میشه باعث میشه خیلی از دام‌های ما اینجا هم کشتارشون تو ایران به صرفه نیست و صادراتش برای تولید کننده های دام به صرفه تره. خب این دوتا موضوع رو سعی کردیم کنار همدیگه تو این بستر بتونیم یه قصه بگیم.
برخی اتفاقات فیلم و انگیزه های شخصیت هاش برای بیننده مبهم میمونه، از جمله قتل ابتدای فیلم تا همراهی شخصیت جوان فیلم با صاحب کشتارگاه.
خب من همچین تصوری ندارم که خیلی چیزا مبهم میمونه. به نظر من در واقع بخشی از سلیقه تماشاگره به لحاظ عادت داشتن ما به قصه‌های ملودرام، یعنی که هر آن چیزی که در فیلم ما رخ میده حتما با دلایلش رو بدونیم و عمدتاً توی کشتارگاه سعی کرده بیشتر به موضوع بپردازه تا خورده قصه‌های آدم‌ها رو که ما بدونیم دلایلشون رو بدونیم. عمدتاً هم فیلم موضوع قتلی رو دنبال نمی‌کنه، در واقع بس از بین بردنه یا حذف کردنه.
مناسبات تولید امروز سینمای ایران ناشی از مسائل مختلفی از جمله دخالت نهادهای حکومتی بسیار پیچیده شده. تهیه کننده فیلم شما هم جواد نوروزبیگی از چهرهای بسیار بحث‌انگیز امروز سینمای ایرانه. چطور با این مناسبات همراه شدید؟
سه فیلم قبلی من همه با پروانه ویدیویی ساخته شدن، عمدتاً به خاطر که خب چهرهای اصطلاحاً سلبریتی یا بازیگرای معروف نداشتم، خب خیلی برای اکران هم دلخوش نبودم که این فیلم‌ها اکران میشن توی ایران. برای همین خب این بار به خاطر تجربه‌ای که در واقع با سرمایه‌گذار کار آقای طولی داشتیم و دلمون می‌خواست دوباره با همدیگه یه فیلم کار کنیم، درخواست پروانه سینمایی دادیم. خب درخواستم طبیعتاً چون نه من مجوزش رو داشتم نه خود آقای طولی، چون دیگه با آقای نوروزبیگی یک تفاهمی کردن که در واقع به عنوان تهیه کننده وارد پروژه بشن. ولی تجربه من تجربه خوبی بود به این علت که خب مداخله تهیه کننده رو واقعا نداشتم خیلی و همون روحیه مستقل در واقع وجود داشت توی تولید و فقط به لحاظ اداری در واقع ما مجبور بودیم که اون شرایط ارشاد رو انجام بدیم بس پروانه ساخت و پروانه های دیگر رو.
فیلم شما یکی از آثار حاضر در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر بود که از سوی گروه قابل توجهی از چهره های فرهنگی تحریم شد. حالا که چند ماه از اون رویداد گذشته، به حاصل شرکت فیلمتون در جشنواره فجر که نگاه میکنید، از اتفاقات رخ داده راضی این؟
جشنواره فجر جدا از بحثایی که حالا حاشیه هاش، تنها رویدادیه که محصول یک سال سینمای ایران اونجا دیده میشه و تو میتونی به یه ارزیابی کنی. حالا این جشنواره با تمام حاشیه هایی که برگزار میشه و مداخلات ارگان های مختلف و مداخلات سازمان های مختلف و اینها، یه رینگی شده برای اینکه خیلی میان اونجا یه سری مبارزات میکنن واقعا با هم دیگه و اونجا خیلی به قدرت تهیه کننده، قدرت ارگانی که پشت فیلم، ایدئولوژی ها، یعنی هزاران موضوع الان دیگه اضافه شده. من به شخصه از شرکتم توی جشنواره فجر پشیمونم خودم شخصی. از اولش من دلم نمیخواست توی این جشنواره شرکت کنم به علتی که مناسبات دیگه سینمایی نیست، ولی همیشه به عنوان یک رویداد سینمایی خیلی هم جشنواره‌ای که دوستش داشتم و جشنواره بوده که از بچگی همه ما رو عاشق سینما کرده واقعیت. اما در سالهای اخیر انقدر من فکر میکنم که دیگه مسیرش از مسیر یک جشنواره فرهنگی هنری عوض شده و بیشتر جشنواره سیاسی شده و دیگه قدرت ها در واقع تصمیم میگیرن چه فیلم های اونجا جایزه بگیرن. چون یعنی کاملا فقط یه بررسی خیلی ساده بکنیم میتونیم بفهمیم چه اتفاقاتی افتاده در اعتراضات سالهای گذشته، داوری ها از اون اعتبارش افتاده. پشیمونی من به خاطر این اون رفتاری که با این فیلم شد و به نظر من حق این فیلم خیلی از فیلم های دیگه که شرکت نکردن یا به نوعی دیده نشد تو جشنواره، شاید اونها هم نظر داشته باشن در مورد فیلم خودشون، ولی در مورد فیلم کشتارگاه واقعا ظلم شد در حق این فیلم به خاطر بی‌درایتی مدیران اون فستیوال. در واقع این فیلم تو بخش اول، فیلمساز اول قرار گرفت که فیلم چهارم من بود و یک عمدی مدام وجود داشت که این عمد خود من واقعا نفهمیدم و اصرار بر این حرکت اشتباه. یه چیز دیگه هم که من اضافه کنم به این موضوع این که واقعیت اینه که فیلمساز کمترین سهمو داره به لحاظ قانونی برای شرکت تو این جشنواره یا این طرف از این جشن. یعنی وقتی تو فیلم رو تولید میکنی به هر حال صاحبان فیلم به عنوان سرمایه گذار و تهیه کننده اونا تصمیم گیرنده های نهایی هستن و تو هم به عنوان کارگردان یکی از عواملی هستی که به اون پروژه دعوت میشی و کار انجام میشه.
و چطور حاضر به اکران آنلاین فیلمتون شدید؟ از نتیجه به دست آمده این اکران آنلاین راضی هستید؟
قرارداد اکران خوبی بسته بودیم برای خرداد ماه که بتونیم در واقع فیلم رو اکران بکنیم توی عید فطر. خب به دلیل این کرونا ویروس که همه دنیا درگیر شدن، ما هم مستثنا نبودیم از این ماجرا و به تصمیم در واقع سرمایه‌گذار و تهیه کننده فیلم که فکر می‌کردن خب فیلم به هر حال ساخته شده و فیلم باید دیده بشه، این مهمترین موضوع بود برامون و تن به اکران آنلاین دادیم و اتفاقی هم که افتاد میبینید که از دقایق اول فیلم قاچاق شد. تجربه خوشایندی برای سرمایه گذار من نخواهد بود. اما جدا از بحث اقتصاد، به لحاظ دیده شدن فیلم من فکر میکنم خب این شرایط بیشتر کمک کرد فیلم کشتارگاه دیده شد.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.
چهار لنگ و هفت لنگ
نازد به
ناز به وی ناز به کمرش ناز به ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آقاچ دیلم هر گرم ایلم
مجد با توش کو حلا حوش دل آوش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.